بسیار بزرگی بوده است و انشاءالله این برکات باید ادامه پیدا کند و ادامه پیدا خواهد کرد.
همراه شما هستیم شنوندگان خوب رادیو گفتگو با گفتگوی علمی امشب.
من از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست،
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند. بار دیگر و اقبال دیگر بر سعادت ما نقش بست تا گفتگوی علمی دیگری رو با موضوع بررسی نقش بسیج اساتید و جهاد علمی رو تقدیم حضور شما همراهان همیشگی داشته باشیم. همکاران عزیزم در گفتگوی علمی و در شبکه رادیوی گفتگو که این برنامه رو کارسازی کردن رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم: علی جهانی تهیه کننده، آزاد بهرانی صدا بردار و بنده امیر جبلی با افتخار کارشناس مجری گفتگوی علمی به مدت 55 دقیقه خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خدمت مهمان گرانقدر و استاد عزیزی که ما رو در استدیوی شبکه رادیو گفتگو همراه هستن سلام عرض میکنم. خیر مقدم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و ما رو همراه هستید سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر جواد بخشی علموتی، مدرس دانشگاه و معاون رسانه و ارتباطات اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشور. آقای دکتر بخشی سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترمتون و شما. امیدوارم که در این برنامه بتونیم نکات و محورهای خوبی در خصوص موضوع برنامه رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر. ما در برنامه‌های قبلی و برنامه‌ای که خدمت شما هستیم کلید واژه مشترکی رو داریم و اون هم بسیج و استاد هست که یک تلفیق خیلی مبارک و ارزشمندی تشکیل میشه به نام بسیج اساتید. بسیج خودش یک دایرة المعارف و چندین شاهنامه هست که در ابعاد مختلف و در بنیادها و ارکان متنوع نقش بسته و یک فرش عظیم، یک فرش زیبایی از کلیدواژه ها و از جهات ها و از اندیشه ها و از تحقق ها صحبت میکنه و استاد مرجع تعلیمه، استاد مرجع تربیت هست و خاستگاه علم. این بسیج اساتید چه باید بکند و این بسیج اساتید چه بر آن گذشته؟ قرار هست که در گفتگوی علمی که خدمت شما و شنوندگان هستیم این موضوعات مطرح بشه و اینکه جهاد علمی ما، پرچم علمی ما، نقشه جامعه علمی کشور، مرجعیت علمی کشور، تولیدات علمی کشور، بسیج اساتید در این جایگاه ها چه کردن که یقینا نقش آفرینی های هم نافذی داشتن و هم نافع. من با این مقدمه البته با اجازه شما ورود میکنیم به گفتگو و از شما میشنویم بررسی نقش اساتید ما در گهواره سازمان بسیج اساتید کشور.
بله به درستی اشاره کردید شما ابعاد موضوع رو، اما چیزی که مهم بود در فرمایش های شما تفکیک این دو کلمه. بله. و پیوند آهنگین و شاعرانه و دقیق اون با هم بود. ما ما با یک واژه‌ای به نام استاد مواجهیم که همواره در طول تاریخ زمین ساز، بسترساز، تحول آفرین و راهگشا در پروژه ها و پروسه ها و فرایند های رشدی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و به سلاحازا در تاریخ کشور ما بود. حالا ما این استاد رو داریم، از گذشته هم بوده در ایران و سابقه حضور استاد در کشور ما دیرینه است و نقش آفرینیش دیرینه است.
بله.
اما بعد از انقلاب اسلامی با یک شجره طیبه، یک مولود مبارک ما مواجه شدیم به اسم بسیج.
بسیج. بله.
که با فرمان امام عظیم الشأن راحلمون این شجره طیبه تشکیل شد و پایه‌گذاری کرد خیلی از تحولات گسترده در تمامی شؤون زندگی مردم رو در بعد از انقلاب اسلامی. بسیج اساتید هم ذیل همین بسیج در دهه 70 متولد شد.
دهه 70. بله.
تبلور پیدا کرد.
بله.
و پس از اون ما شاهد یک جهش، یک حرکت، یک نگاه جدید در دانشگاه به واسطه حضور اساتیدی بودیم که حضور داشتن، نقش آفرینی میکردن، اما حالا در دواره و قاعده استاد بسیجی باید
درود باشه
این نقش آفرینی رو به نمایش میگذاشتن.
بله.
خب وقتی که شما مواجه میشید با استاد بسیجی، قطعا توقعاتتون،
بله،
نگاهتون، نیازتون، ذهنیتتون نسبت به این استاد متفاوت میشه از استاد خالی، که حالا خالی به معنای این که نه استادی که بسیجی نیست. البته ما به یک معنا به تعبیر حضرت آقا،
بله،
اساتید یا بسیجی هستند سازمانی، یا خیلی از اینها، تعداد کثیری از اینها سازمانی نیستند اما بسیجی هستند، چون استادی که یک کار بزرگ علمی میکنه، دستاورد علمی بزرگی داره، او هم به یک معنا بسیجی است، حتی اگر عضو سازمان بسیج اساتید نباشه. اما وقتی که ما میگیم استاد بسیجی، یک جمله ای رو شما، یک مفهومی رو شما در ابتدا استفاده کردید.
بله.
با این ترک علم نافع گفتید که این استاد برای علم نافع باید چیکار بکنه. جالب اینجایی که من بهش اشاره بکنم، در پیامی که حضرت آقا در 31 خرداد 1401 به اساتید بسیجی داشتن، لطفی که داشتن و این پیام رو صادر کردن، یکی از کلید واژه ها و دستورات ایشون به اساتید بسیجی تولید علم نافع هست.
نافع.
یعنی این مفهوم در این پیام کاملا، حالا پیام مفصل تره، اما این یکی از،
بله،
فرازهای مهم این پیام. از این جهت اساتید بسیجی با این پیشینه‌ای که بنده گفتم و بسترهایی که منجر به شکل‌گیری این مفهوم به نوعی و این نقش‌آفرینی به نوعی شد، یک مهمترین نقششون، نگیم یک، مهمترین نقشی که باید در دانشگاه ایفا بکنن پس میشه کار علمی،
تولید علمی که هم مؤثر باشه، تولید هم که منفعتی داشته باشه،
نافع باشه. نافع باشه یعنی نفعش به مردم برسه دیگه. بله. نفعش به بشریت برسه، به انسانها برسه. ما نمیتونیم بگیم که مثلا یک تولید علمی در دانشگاه های ما صورت میگیره و انسانهای دیگه از اون برخوردار نمیشن. اون حرکتی که در مثلا علوم پزشکی اتفاق میفته و خیلی از اخباری که ما میبینیم، جالبه که اساتید ما در حوزه های مختلف علوم مختلف نوین، فناوری های جدید و غیره و غیره، اختراعاتی رو دارن که برای اولین بار در دنیا داره،
بله،
صورت میپذیره. خب اینها نفعش برای بشریت و برای انسان ها و در درجه اول برای مردم ایران هست.
خیلی متشکرم. خب ما این افتخار رو داریم که در این لحظه جناب آقای دکتر کیامرث جهانگیر به ما ملحق شدن. عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران. آقای دکتر جهانگیر سلام عرض میکنم خدمتتون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیو شبکه رادیو گفتگو قرار هست ما رو با موضوع بررسی نقش بسیج اساتید و جهاد علمی همراهی کنید. قدردانیم. خیلی متشکرم که در شلوغی کاراتون، در ترافیک کاراتون دعوت ما رو پذیرفتین. در ابتدا ما صحبت‌های آقای دکتر بخشی رو شنیدیم که ایشون یک تعریف جامعی از بسیج و استادی داشتن و یک موضوعی رو هم از منویات حضرت آقا ایشون مطرح کردن. حضرت آقا در صحبت‌هاشون اشاره می‌کنن که انسانی که با همت باشد، انسانی که غیرت دینی داشته باشد، دانایی فکری داشته باشد، نیاز را بشناسد و بر آن کوشش کند و خلاقیت داشته باشد، فی نفسه این فرد، این استاد بسیجی هست. حالا میخواد عضویت سازمانی داشته باشد، چه بهتر نداشته باشد هم ایشون بسیجی هست. ما با این گزاره ارزشمند، با این شاخص خیلی ارزشمند که حضرت آقا اشاره کردن و تعریف جامعی هم هست از یک بسیجی بر مدار استادی، آقای دکتر جهانگیر از شما بشنویم استادی که بسیجی هست در جهاد علمی چه می کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من هم به نوبه خودم به شما عزیزان، حضار محترم و شنوندگان محترم این برنامه سلام میکنم و امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم. والا بعد در رابطه با نقش حالا بسیج اساتید به طور کلی در بحث فرایند جهاد علمی صحبتی رو خواستم اینجا خدمت دوستان داشته باشیم. اصولا بسیج اساتید در بحث جهاد علمی و پیشرفت کشور در قالب جهش تولید که حالا خیلی هم روش مقام رهبری تاکید داشتن، دو رسالت رو برای خودش داره یا دو اقدام کلی رو رقم میزنه. این دو اقدام، یکی فرایند شناسایی و سازماندهی اساتید بسیجی هستش در قالب گروه های تخصصی علمی، و اقدام دوم هم فرایند شناسایی و دستبندی نیازهای علمی در راستای جهش تولید برای پیشرفت کشور هستش.
بله.
در فرایند اول، یعنی اقدام اول که یک پروسه ای رو برای خودش داره، بسیج اساتید در 32 استان کشور مبادرت به تشکیل 32 ستاد استانی کرده. خدمت شما عرض بشود که الان خب این برای شناسایی اساتید بسیجی و سازماندهی اونها بود. ستاد بسیجی اساتید استان ها به اصطلاح با شناسایی و همکاری اساتید بسیجی دانشگاه های زیر مجموعه اون استان خودش در هر دانشگاهی دو تا به اصطلاح استاد بسیجی که قابلیت سازماندهی اساتید بسیجی رو داشته باشند رو شناسایی میکنه. بله. با معرفی اساتید بسیجی هر دانشگاه و با تایید و به اصطلاح رئیس اون دانشگاه، یکی از این دو نفر رو اون مسئول بسیج اساتید اون دانشگاه انتخاب میکنه. و مسئول بسیج اساتید اون دانشگاه هم همین فرایند رو در رابطه با انتخاب مسئول بسیج اساتید دانشکده های زیر مجموعه اون دانشگاه انجام میده. یعنی دو نفر رو باز اساتید بسیج اون دانشکده معرفی میکنن، با تایید رئیس اون دانشکده این فرد به عنوان مسئول بسیج اساتید دانشکده انتخاب میشه. خب این ما الان به این تشکیلاتی که خدمتتون گفتم، این در سراسر دانشگاه های ایران بسیج اساتید الان سازماندهی خودش رو به این صورت شکل داده. بعد مسئولین بسیج اساتید دانشکده ها اساتید بسیجی رو که در رشته های مختلف علمی هستن اینها رو شناساری میکنه و در قالب گروه‌های تخصصی مسئله محور اینها رو سازماندهی میکنه و در به اصطلاح قالب اندیشکده‌های تخصصی اینها رو جای میده.
بله.
و اندیشکده‌های تخصصی الان ما در حدود 90 اندیشکده تخصصی در سراسر کشور شکل دادیم که در
سازمان
بسیج اساتی در سطح کشور
90
اندیشکده رو شکل داده. این در رابطه با سازماندهی اساتی. فرایند دوم، اقدام دوم، به اصطلاح شناسایی و دسته‌بندی نیازهای علمی و تخصصی بله. کشور در فرایند پیشرفت و تعالی کشور هستش. خب برای این کار چند اقدام رو ما در بسیج اساتید داریم. یکی بحث همین اندیشکده ها که خدمتون بله. گفتم هستش که 90 تا
اندیشکده در سراسر کشور.
بله. بعد جلسات نقد و مناظره به اصطلاح علمی هستش که الان شاید در دو سال گذشته شاید 200 تا ما به اصطلاح برنامه نقد و مناظره ایده های نو رو داشتیم.
حالا که از این 200 منجر به این شده که مثلا دو تا مشکل یا دو تا گره
بله بله.
جامعه رو ما بتونیم حل کنیم و باز کنیم.
ما به اصطلاح در قالب این اقدامات که انجام میدیم بسته های سیاستی رو برای حل موزلات رسل کشور تهیه میکنم که این بسته های سیاستی رو انتشارات بسیج اساتی دونه را چاپ کرده و در اختیار مسئول مربوطه گذاشته. علاوه بر این حمایت از رساله های ارشد و دکترا که مسئله محور هستند رو بسیج اساتید انجام میده که از امسال شروع شده. بعد جشنواره سراسری شهید چمران رو داریم که همه اساتیدی که در رابطه با رفع نیازهای کشور به اصطلاح مقاله دارن اینها در این جشنواره مقالهشون رو میدن و به اصطلاح بهترین ها برگزیده میشن و این هم باز یک بستر آفرینی است برای اون حرکتی که در راستای جهاد علمی است. در اون بحث به اصطلاح نیازهای علمی مورد نیاز کشور و دستبندی اونها گفتم که این اندیشکده های ما در استان ها با نهادها و سازمان ها و وزارتخون های حالا استانی خودشون تماس میگیرن، نیازهای اونها رو احصا میکنن و در جهت حل اونها قراردادهای علمی می‌بندن، همکاری علمی می‌کنن، تحقیق می‌کنن و راه‌حل‌های علمی برای رفع نیازهای استان رو و شهرستانشون رو ارائه میدن.
آقای دکتر اینا الزام‌های اجرایی هم داره یا نه فقط در حد یه پیشنهاد حالا می‌خواد انجام بده بپذیره یا نه؟
نیاکنی اگر بحث فقط پیشنهاد باشه بله، ولی وقتی که نیازها رو از نهادهای شهرستانی میگیرن
بله.
خود نهاد شهرستان میگه من این نیازمه و برای رفع این نیاز میخوام که شما تحقیق کنی، قرارداد پژوهشی میبندن و حتی پول هم میدن که این نیاز روش تحقیق بشه و راه حل بهشون داده بشه و به این صورت یعنی اون کسی که خواستار هستش خودش سرمایه گذاری میکنه و اون به اصطلاح برای رفع مشکلاتش.
حالا که میدونی از چه منظری من این موضوع رو عرض کردم، به هر حال یک کار تحقیقاتی و پژوهشی حتی اگر در مرحله اولیه یا همون پروپوزال خودمون باشد یک زمانی رو میطلبد. شاید در این زمان دوتا مدیر تغییر کرد، مدیر بعدی آمد گفت نه آقا مدیر قبلی محترمه ولی هرچی که گفته به هر حال در اولویت من نیست، در صورتی که چندین نفر ساعت روی اون موضوع کار کردن و همونجوری میماند.
نکنید سازمانه، نکنید اون نهادی حالا اداره کل کشاورزی، اداره کل راه ترابری استان، اینها که به اصطلاح میان و نیازی رو مطرح میکنن و قرارداد پژوهشی منعقد میشه. این قرارداد پژوهشی امکان داره 6 ماهه بازدهی داشته باشه، امکان داره 1 ساله و بعضا قراردادهای بلند مدت 2 ساله مثلا 2 ساله و این توی برنامه‌های اون اداره بله. کل هست. اگر حالا توی این فرصت کوتاه حالا مدیر هم عوض بشه، این چیزی که تعریف شده اون سازمان برای رفع نیازش هزینه کرده و برای این هزینه هم به صورت بودجه گرفته شده از کمیته برنامه‌ریزی استان و اینها نظارت شده هست، یعنی کمیته برنامه‌ریزی استان پولی رو که میده نظارت شده میده برای رفع نیاز، همینجوری نمیده. و وقتی که به اصطلاح حالا مدیری هم عوض بشه، باز به اصطلاح مدیر بعدی موظف هستش که جوابگو باشه.
خیلی عالی بله. خیلی عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر جهانگیر. آقای دکتر بخشی، سازمان بسیج اساتید، ما در گفتگوهای قبلی که خدمت دوستان بودیم اشاره کردن که نزدیک به 65,000 استاد بسیجی در سازمان به طور رسمی فعال هستند. حالا این استاد می تواند عضو هیئت علمی باشد یا نه اساتید دیگر. این جامعه 65,000 نفرند، ظرفیت علمی دارند، استعداد آموزشی دارند، مهارت دارند، توانمندی دارند. ما از مجموع افرادی که در سازمان عضو هستند یا افرادی که عضویت ندارند، میخوام برگردم به عقب، اما اون اندیشه بسیج محوری رو دارند، سازمان بسیج چقدر تونسته از مجموعه نیروی انسانی و ظرفیت انسانی که داره برای دیپلماسی علمی کشور تلاش کنه؟ از شما بشنویم.
خواهش میکنم. نکته‌ای که اشاره کردید من تکمیلش میکنم.
خواهش میکنم.
ببینید، سازمان بسیج اساتید همونطوری که فرمودین نزدیک 66,000 عضو سازمانی داره، یعنی عضو رسمی که شما نام بردید، که 33,000 تا 34,000 اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند و باقی مدرسین و محققین و اینهایی هستند که عضو هیئت علمی نیستند اما در زمره اساتید بسیجی به حساب میاند و عضو سازمان هست. اما نکته مهمتر و حائز اهمیت نقش آفرینیه که این اساتید دارند.
نقش آفرینی.
من سعی میکنم که تجربه محور به این پرسش شما پاسخ بدم.
خواهش میکنم.
که صرفا نظری با موضوع برخورد نداشته باشه.
بله خیلی عالی.
در خصوص دیپلماسی علمی که شما فرمودید، هر استادی
بله
نشان دادن یا استفاده از علمش برای ارتقاء کشور در فضاهای داخلی و بین المللی یکی از رسالت‌های اصلیش به حساب میاد. من بخوام مثال بزنم، همین آماری که شما فرمودید، با یک فراخوان یکی دو روزه در همین هفته گذشته یک بیانیه‌ای رو امضا کردند در دفاع از جزایر سگانه ایران و به اتحادیه اروپا حد و مرزشون رو نشون دادند و
بله،
کاملا نزدیک 12,124 فکر میکنم استادانی، بیش از 12,100 استاد بسیجی ظرف مدت کوتاهی بیانیه ای رو امضا کردند که در فضای دیپلماسی خیلی مؤثر بود. حالا این رو میشه در زمره دیپلماسی علمی به نظر گرفت؟ خب بله، خیلی از اینهایی که میان این دغدغه رو دارن، قطعا علومی که فرا گرفتن یا فعالیت‌های علمی که در دانشگاه‌ها و در فضاهای خارج از دانشگاه دارن مرتبط با یکی از نیازهای این جزایر. مثلا استاد عمرانی که میاد این رو امضا میکنه میتونه در حوزه‌های ذیل این نیازهای این جزایر و حالا مرتبط با این مباحث نقش آفرینی کنه. اما این جزئه و من میخوام در سطح کلانتر به موضوع بپردازم. پس اساتید بسیجی، این تعدادی که گفتیم، برای ارتقای سطح علمی ایران و بیان اون و استفاده اون همیشه پایه‌کارن. آقای دکتر جهانگیر به درستی اشاره کردن به ابعاد فعالیت‌های این اساتید در استان‌ها که خیلی خوب تبیین شد به نظرم، و مسئله‌ای که به نظرم باز باید بهش توجه بکنیم اینه که اینا اصلا این اندیشکده‌هایی که حالا نام بردن، گروه‌های حل المسائلی که وجود داره و همه این بسترهایی که وجود داره، اصلا مسائل زیست بوم رو شناسایی می‌کنند،
بله،
انتقال میدن، براش راهکار پیدا میکنند و برای حلش هم حتی پای کارند. علاوه بر این که راهکار رو پیدا کردن، کار علمی انجام دادن، برای حلش هم باز پایکارن اگر زمینه‌هاش فراهم شه. از این جهت اساتید بسیجی نقش اساسی در دیپلماسی علمی دارن، کما اینکه خیلی از این اساتیدی که در فضای دیپلماسی علمی امروز دارن فعالیت میکنند،
بله.
خیلی از این حالا چه به لحاظ مسئولیتی چه به لحاظ نقش آفرینی غیر مسئولیتی، یعنی به عنوان میهمان و سخنران و غیره و غیره که حضور داره، اینها اصلا اساتید دانشگاه هستند و خیلی هاشون از اعضای ما هستند و این نقش واقعا پررنگ و قابل توجه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. همراهان عزیز، شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیوی گفتگو با موضوع بررسی نقش بسیج اساتید و جهاد علمی با حضور جناب آقای دکتر کیامرث جهانگیر، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، و جناب آقای دکتر جواد بخشی علموتی، مدرس و پژوهشگر دانشگاه و معاون رسانه و ارتباطات اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشور. خیلی متشکریم که تا بدین لحظه با ما همراه هستید و این موضوع ارزشمند رو از رادیو گفتگو میشنوید. خیلی متشکرم. آقای دکتر جهانگیر، اساتید یک فی نفسه یک رسالت و مأموریتی دارن، اما وقتی که واژه بسیجی الحاق میشه به یک استاد، این مأموریت نقش دیگری دارد. توقع جامعه فراتر می رود، نگاه ها رنگش تغییر می کنه. صرف اون واژه بسیج، خود یک معلم، خود یک استاد در مقام استادی ابعاد زیادی داره، اما وقتی که یک استاد در یک محافل بین المللی یک نقشی رو ایفا می کنه، توقعات جامعه از اون میره بالا. خاصه اگر واژه بسیجی به یک استاد الحاق بشه، دانشجو برداشت و توقعی دیگری دارد، طلب چیز دیگری رو می کند، همکاران دیگر طلب چیز دیگری رو دارند، خانواده، اقوام، دوستان و جامعه، اینها زائیده ارزشمند اون واژه بسیجه. آقای دکتر، از شما در این رابطه بیشتر بشنویم.
خدمت شما عرض شود که اساتیدی که عنوان بسیجی رو خودشون دارند، اساتیدی هستند که عاشقانه برای خدمت به کشورشون، مردمشون، به اصطلاح خان فعالیت بکنند.
بله.
یعنی تعالی و رشد مردمشون رو با دل و جون میخوان تحقق پیدا بکنه. یه وقت میره انسان فقط هر چی رو برای خودش میخواد، یه وقت یه کسی هستش که نفع دیگران و رشد دیگران و تعالی دیگران براش در اولویت اول هستش. این رو در فرهنگ به اصطلاح انقلابی اسلامی ایران ما میگیم که کسیست که بسیجی هستش.
درود باشه.
البته خب متفکران در رابطه بحث جامعه مدنی هم فردی رو مدنی واقعا میدونن که از رهگذر تأمین نفع دیگران نفع خودش رو تأمین بکنه. متاسفانه این به اصطلاح تفکر سیاسی، این تفکر مدنیگرایی در آموزش‌های سیاسی به همه شهروندان باید داده بشه.
بله.
که اگر این باشد،
بله،
اونها هم به اصطلاح در فرهنگ اسلامی ما اونها هم بسیجی میشن. یعنی در حقیقت بسیجی ها مدنی و به تب ترین افراد جامعه خودشون هستن.
بله. بله.
چون از رهگذر تأمین نفع دیگران نفع خودشون رو تأمین میکنند. توجه داری؟ و این اولویت داره. شما نها کنید در رابطه با دادن مثلا مالیات، یکی میبینی که اصلا فرهنگ مدنی نداره و خدمت شما عرض بشه همش میخواد راهایی رو پیدا کنه اصلا از دادن مالیات فرار کنه، اما یکی دیگه فرهنگ مدنی داره، میگه من اگر بیام مالیات بدم، با این مالیات که میدم من میشم این شهروند، من در هزینه های عمومی مردم هزینه